اصلا چه تأثیری تو تغییر سیاست‌های ایران داشته؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. به حال آمریکا یک قدرت برتر نظامی و سیاسی در جهان است، بزرگترین در خانه‌ی سیاسی داره و خب در سراسر جهان شاید روز 700 پایگاه داره و بالاترین بودجه نظامی در جهان حدود 800 میلیارد دلار. ولی خب همین آمریکا با این حد و اندازه و این قدرت بالای نظامی آنچنان مثل سابق دارای اون نفوذ سیاسی و قدرت لازم برای تاثیرگذاری حتی بر متحدان خودش رو هم نداره.
بله،
و ما شاهد هستیم خب وقایعی که از اکتبر سال گذشته در غزه شروع شد، تجاوزاتی که سرنوشت انجام داد، قطعا اگر در چارچوب منافع سیاسی آمریکا بخواهم تعریف کنن، خب این چالش جدی برای آمریکا ایجاد کرده و خب آمریکایی‌ها شاید اگر این جنگ به این شکل صورت ادامه پیدا نمی‌کرد، نفوذ بیشتری در منطقه داشته، بهتر می‌دونستم مسائل خودشون در منطقه تحت مدیریت دریافت. ولی خب آمریکا دیگه اون نفوذ سابق نداره. ما شاید هستیم که آقای بلینکن تا یک سال گذشته 11 بار به منطقه سفر کرده و هر بارم که اومده گمانه‌زنی‌هایی از سر در خصوص آتش‌بس یا کاهش تنش مطرح کرده و هیچ کم از اینها به نتیجه نرسیده. اونم به این دلیل که به حال آمریکا دیگه تمام متغیرهای لازم در سطح منطقه برای کنترل بحران و تنش نداره.
چه متغیرهایی آقای مکی اشاره میفرمایید؟
بله، ببینید خب به حالا میزان تاثیرگذاری آمریکا در روند تحولات منطقه خیلی کاهش پیدا کرد، به خصوص بعد از حمله ای که آمریکا به عراق کرد، بعد از حمله ای که به افغانستان کرد و خروج مبتذلانه که از افغانستان داشت و خروجی که از عراق داشت، اینا باعث شد که آمریکا نتونه نه تنها به اون اهداف راهبردی خودش دست پیدا کرد، بلکه به نقطه‌ای رسید که دیگه مجبور شد بسیاری از روند تحولات موجود رو به یک نوعی تحت کنترل مدیریت خودش در بیاره. ببینید پس از جنگ اوکراین آمریکایی‌ها تلاش کردند که عربستان رو وادار کنند که تولید نفت رو افزایش بده.
بله.
تا بعد که از این طریق از افزایش قیمت نفت به یه حمله روسیه به اوکراین جلوگیری کنه، ولی عربستان حاضر به افزایش قیمت نفت نشد، اونم به دلیل همکاری‌های نفتی که با روسیه داشت. خب یک مدل و یک نمونه از این هستش. ولی خب همین آمریکا هم نقطه آسیب‌پذیری در سطح منطقه بسیار داره و پایگاه‌ها و نیروهایی در سمت منطقه هستن با وجود قدرت نظامی برتری که داره در محل آسیب هست. همین دلیل در پی هر اقدام صهیونیستی در سطح منطقه، چه ترور کسی و چه حملاتی که به ایران انجام داده، آمریکایی همواره اعلام کردن که ما در حملاتش مشارکتی نداشتیم، به این دلیل که میخواهن گروه های مقاومت رو بران دارن که به مواضع اونا حمله نکنن، چرا که به حال بر این باورن که اسرائیل خودسرانه این کار رو انجام میده. خب این نقطه ای هست که باور نمی کنه به حال آمریکایی بدون اسرائیل بدون حمایت آمریکایی کاری نمیتونه پیش ببره.
آقای مکی عذرخواهی میکنم، آقای مکی ببینید همیشه این معادله رو آدم تصور میکنه که وقتی قدرت امنیتی نظامی و یا مثلا بمب افکن تا این حد زیاد هست و از این قدرت که کم نشده، روز به روز سلاحهای تسلیحاتی به سلاح آمریکا یا رژیم صهیونیستی قوی تر و بروزتر شده، اما قدرت بازدارندگی کمتر شده. یعنی چی؟ این معادله چجوری به هم خورده؟ آیا مثلا سلاح در برابر فرض کنید نیروی دیگه تونسته که کارآمدی خودش رو از دست بده، یا سلاح‌ها مثلا دیگه نمیدونم سلاح‌های قدیمی نیست، از اون حالت خارج شده؟ من عرضم همینه که این ناتوازنی که این وسط میبینیم ناشی از چیه؟
ببینید قدرت نظامی صرفا مهمترین مؤلفه برای نقش آفرینی قدرت جهانی نیست. تکیه‌های قدرت نظامی در اون قدرتی که به حال به عنوان یک قدرت بدتر خودش در سطح جهان معرفی میکنه، باید قدرت هنجاری هم داشته باشه، باید بتونه در روند تصمیم سازی دولت هایی که همسو و همراه با اون هستن تاثیرگذار بشه. ببینید ما در منطقه زندگی میکنیم که دیگر تنها دولت ها مهمتر متغیر در سطح منطقه و نقش آفرینی در سطح منطقه نیستن. ما گروه های مقاومتی داریم که بسیاری از مهاجرات رو به هم زدن. و این گروه های مقاومت مهمترین متغیره که آمریکا دیگه نمیتونه آن نقش آفرینی که در سطح منطقه همواره ایفا میکنه ایفا بکنه. این گروه های مقاومت پاسخ هایی رو به اقدامات آمریکا در سطح منطقه میدهن که به چالش میکشه حضور و نفوذ نظامی آمریکا در سطح منطقه کامل میره. این نکته که گفته میشه آمریکا اون بازدارندگی سابق رو در سطح منطقه مهمترینش همین مسئله است.
آیا واقعا همینطور هست؟ آیا واقعا بازدارنده است؟
بله، نقش شما نگاه کنید همین حملاتی که الان از سوی گروه های مقاومت یمن، گروه های مقاومت در عراق و یا حزب الله لبنان اقداماتی علیه اسرائیل انجام میدن قطعا خارج از حوزه و کنترل آمریکایی‌ها و حتی اروپایی‌ها است که بتونن اون نقش آفرینی که در حمایت از رژیم صهیونیستی داره انجام میدن. ببینید الان اقداماتی که به حال اسرائیل در سطح منطقه و فراتر از غزه انجام میده، آمریکایی‌ها سعی میکنن مسئولیتی در قبال این مسئله نپذیرن، به این دلیل که نگران هستن که گروه های مقاومت علاقه گروه های حوثی یمن اقداماتی علیه منافع آمریکایی در خود پایگاه های آمریکا در علاقه چه در حوزه دریای میترم و دریای سرخ اینا به چالش میکشه قدرت نفوذ آمریکا.
خب این ضعف قدرت بازدارندگی اصلا تأثیرش چیه؟ آیا این تأثیر ما الان میبینیم یا در دراز مدت میبینیم؟
خب تأثیر همین حدش هستش که شما رژیم صهیونیستی رو میبینید که یک سال حدودی طول میکشه هنوز نتونست به اهداف اولیه خودش عراق در غزه برای نابودی حماس آزادی و سر خودش به دست بیاره. این مهمترین مؤلفه ای که آمریکایی ها رو واقعا در شرایط سختی قرار داده و نمیتونن مدیریت بحران در منطقه رو آنچنان که میخوان در دست بگیرن.
برای ما چی آقای مکی؟ برای ما چی؟ برای ایران؟ آیا میتونه ایران و جایگاهش رو در این معادلات منطقه‌ای تغییر بده؟
ببینید ما در یک روند گذار بین‌المللی هستیم. خوب. در این روند گذار قدرت‌ها و دولت‌هایی که به حال نقش قدرتمندانه در سطح منطقه دارن باید از این فرصت‌ها استفاده کنند و حتی اکثر بهره برداری جهت موقعیت به ارتقاء خوش نسبت به تثبیت کردن. قطعا برای جمهوری اسلامی ایران حساسیت ها در سطح منطقه بسیار افزایش پیدا کرده است و به شرایط بسیار شرایط غیر قابل پیش بینی شده است و همونطور که همواره رهبری هم گفته ایران نه شتاب زده و نه منفعلانه در قبال تحولات منطقه رفتار خواهد کرد. این سیاستی است که قطعا نسبت خارجی و امنیتی ایران نسبت منطقه باید حفظ بشه
ماله.
که هم از درگیری و جنگ گسترده‌تر جلوگیری کنه و هم بتونه جایگاه و موقعیت خودش در سطح منطقه تثبیت کنه و اجازه نده که اسرائیل آنچنان که ادعا میکنه بخواهد به عنوان یک قدرت برتر منطقه نقش و جایگاه خودش رو در حملات دیگر غزه و یا در لبنان انجام بده یا در حملات پراسرزمینی که چه در ایران چه در عراق و چه در یمن انجام میده آنچنان بتونه برنامه‌های خودش رو پیش ببره و قطعا پاسخهای قاطعی که به اسرائیل داده میشه هم میتونه حامیان این کشورها رو نسبت به روند حمایت‌های مالی و تسلیحاتشون ملاحظاتی رو در نظر داشته باشن، چون که تبعات این جنگ اگر طولانی‌تر بشه اونها هم بیشتر درگیر خواهد کرد.
بله.
و همین این که در حال معادلات قدرت آنچنان که اسرائیلی‌ها دنبالش هستن به سمت منافع اونا به سمت و منافع اونا حرکت نخواهد کرد، تاکنون هم این گونه بوده است.
بسیار خوب، متشکرم از شما جناب مرتضی مکی، کارشناس محترم اروپا و آمریکا.
خداحافظ شما.
خداحافظتون.
توی تن پاره عمار یاسه، گرفتی خواب از چشمای کافه، تو بازوی علی یا روح عباس، تو شعری شعر خون و شعر احساس، تو شعری شعر خون و شعر احساس. Oh عشق فرزندان لبنانی، هم دوش هم رزمان ایرانی، هم سایه سیمرغ خصم افکن بر قله قاف سلیمانی، با دشمن بیریش می جنگیم، با قاتل اندیشه می جنگیم، ما مشت پولادین ایرانیم، با گنبدی از شیشه می جنگیم. توفان از زاهیه تا باز، از غزه تا تهران، ما ایستاده ایم با خشت شجان، با وعده ساده ما مردم میدان.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرادی حاضرت و التحم خیبر فی الحجر، اقابیل السلسال انتفضت تنبئ بالحسم و بالنصر، یا جیشا مهزوما اعلا إن عدت عدنا ولن نرحم، فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
سیاسی بود، دیپلمات بود و نظامی بود و سرباز و نظامی بود که چند بار، سه بار تلاش کرد از زندان فرار کند. زندان را نمیخواست، میخواست که عبور کند از زندان. سپس از زندان که
بخشهایی از صحبتهای سخنران محترم را در حرم مطهر حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه میشنوید در 40مین سالگرد شهادت، در 40مین روز شهادت سید حسن نصرالله و شهید عباس میرفروش.
قرآن کرد و الهام گرفت از آیات خداوند و کتاب خداوند و سنت پیامبر تا بره به سوی آزادی. بله، یحیی پیروز شد و ملت فلسطینی ما با این خونهای پاک پیروز می شوند. 52,000 شهید و مفقود که 70% اونها زن و کودک هستند، این حماسه تاریخی است که با خون این قهرمانان رقم خورده است. یعنی پیروزی حتما اتفاق می افتد. کاری که آمریکا و سپس اسرائیلی ها انجام می دن، با آمریکایی ها میگوییم که در توهمی، کسی که فکر میکند که آمریکا کمک میکند به اسرائیل. آنها استاد و اصل و اساس این نسل کشی هستند. آمریکا و صهیونیست ها اینها امروز در کمترین میزان در جهان قرار دارند. بریتانیا، فرانسه و آلمان و آمریکا، بقیه جهان هم مخالف اونها هستند. این ملاحظه مهمی است. ما یک اقلیت ظالم و جنایتکار و سلطه‌گر را داریم که این جنایتکاران آن را رهبری می‌کنند، کسانی که ضد حقوق انسان عمل می‌کنند و جنایتکار جنگی‌اند و بقیه جهان را می‌خواهند که غلام اونها باشند. این قابل فهم نیست. این چه معادله است که از آن صحبت می‌کنند؟ آیا این معادله دینی است؟ معادله حقوقی و قانونی است؟ چه مرجعی داره که آن را بپذیریم؟ ما مرجعیات جدیدی را وضع می‌کنیم که بر اساس این مرجعیات، که مرجعیات میدانه، مرجعیات طوفانه، طوفان در میدان پیروز میشه. شب شهادت یحیی سنوار رحمت الله علیه، برادران او در جبالیا بودند، شاگردان او در جبالیا بودند که تقریبا نیم کیلومتر مربع اسرائیلیا صدها بار به اونجا حمله کردند. سپس از زیر آوارها این مجاهدان بیرون آمدند تا روزانه خسارت وارد کنند علیه نظامیان صهیونیستی. ده ها نفر از اونها را کشتند. امروز حزب الله در جنوب چه می کنند؟ بعد از شهادت رهبران خودشون قوی ترند، حضورشون قوی ترند، قوی تره. و این وضع برادران شما در جبالیا است در طول بیش از یک سال. جنرال صهیونیستی چی میگه درباره کشتار بیمارستان شفا که معاونش یک ماه پیش کشته شد؟ برادران، صحبت از حل سیاسی در این دو دقیقه اخیر، راه حل سیاسی به معنای این است که چیزی را ما بخواهیم و به دست بیاوریم که اهل ما میخواهند. خانواده های شهدا و پایداران و مقاومان میخواهند که بعد از خدا اگر آنها نبودن به اینجا نمیرسیدیم، به این دستاوردها در سطح جهانی. روایت جهانی رو تغییر دادن. حتی ملت های آمریکا و انگلیس با ما هستند، ضد اسرائیل هستند. کسی جرأت نمیکنه که ضد رژیم صهیونیستی استفاده کنه. ما امروز در بهترین وضعیت هستیم. این آغاز و الان در آغاز مسیریم و صحبت میکنیم از ترور رهبران. اینها عزم و اراده ما رو بیشتر میکنه. راه حل سیاسی باید مبنا بر شکست دشمنان باشد و کسی که روز بعد جنگ را مشخص میکنه و معین میکنه، آنطوری که مجاهدان و منافقان میگویند، ملت فلسطین نه غیر از اونها. وجودی و حضوری برای اشغالگران در سرزمین غزه نیست و بازگشایی گذرگاه ها و مرزها و اینکه ملت فلسطینی ما آزاده و پایدار زندگی کنند و مسجد الاقصی و فلسطین را آزاد کنند از نهر تا بحر و جایی برای اسرائیل در سرزمین فلسطین که در این مساحت جغرافیایی گسترده میشه وجود ندارد. 27,000 کیلومتر مربع. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان عزیز، همونطور که خدمتون عرض کردیم، از ابتدای مراسم 40مین روز شهادت سید حسن نصرالله و سردار اسلام عباس نیلفروشان و البته شهدای جبهه مقاومت که در سراسر کشور در حال برگزاری، ما در تهران دو مراسم عمده رو پوشش دادیم. مدرسه عالی شهید مطهری که همچنان در حال برگزاری در این مراسم، که همکاران ارجمندمون سرکار خانم عشقی نیا و جناب آقای نوری هم در مراسم حاضر هستند و گزارش رو ارسال کردند. همچنین در مرقد مطهر حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه که سخنرانان متعددی رو که شما هم صداشون رو شنیدید و مشغول سخنرانی بودن، بخشهایی از صحبتاشون رو برای شما پخش کردیم. این مراسم در هر دو جا همچنان ادامه داره. در سراسر کشور هم مراسم مشابهی هست که در خوزستان، در اهواز هم این مراسم در حال برگزاریه. اما ما رسیدیم به پایان برنامه اصل مقاومت رادیو مقاومت. ممنونم از اینکه امروز هم همراه ما بودید. تا فردا که انشاءالله ما باز هم با شما همراه باشیم، رأس ساعت 14 با شما خداحافظی میکنیم. بدرود.
سنغني للأرض الحرة أطيافا أشواقا حرة وسنعزف في أرجاء الحرف نشيد العزة والثورة ونزين جدران الكلمات بلون أراضينا السمرة سنجيء على متن الأنغام وسنعلو هامات النبرة من صوت الوعد نزف الوعد بصوت يشتاق الكرة وسنهتف في أنحاء الكون المرة تتلوها المرة لن ننسى جرحك يا حجو لن ننسى صوتك يا درة لن ننسى جرحك يا حجو لن ننسى صوتك يا درة
حقنا لا إنا قادمون يا قدس قد حان المنون يا قدس إنا للعدا لن نستكين ولن نهون يا قدس إنا قادمون يا قدس قد حان المنون يا قدس إنا للعدا لن نستكين ولن نهون هذه فلسطين الحبيبة علمتنا من نكون هذه فلسطين الحبيبة علمتنا من نكون
وعلمتنا أن نكون جنود رب العالمين نجف عرشا للطغاة نذيقهم نار المنون
وعلمتنا أن نكون جنود رب العالمين نجف عرشا للطغاة نذيقهم نار المنون
وعلمتنا أن نكون جنود رب العالمين نجف عرشا
منطقه غرب آسیا کلمه مشترک ملت ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
زده میشه که جمعیت سیاه پوستان در آمریکا حدود 40 میلیون نفره. فکر میکنم عدد واقعی بیشتر از این حرفا باشه. اینا آمریکایی هستند که اصل و نسبشون برمیگرده به آفریقا.
سیاه پوستان در آمریکا تکامل پیدا کردن. ما بردگی، آزادسازی، بازسازی، قائله جیم کرو و جنبش حقوق مدنی رو پشت سر گذاشتیم. با همه اینها هنوز با ما مثل شهروندان درجه دو برخورد میکنیم. شهروند هستیم ولی شهروند درجه دو، و جز شهروندان درجه یک و جز سفید پوستانی که از همه مزایا برخوردارن ما نیستیم، و این بزرگترین ظلم و بزرگترین اجحاف به سیاه پوستان ما.
متاسفانه سیاه پوستا تو آمریکا وضع خوبی ندارن. وضع ما اضطراریه. ساختار خانوادگی ما دچار فروپاشی شده. بیش از 70% فرزندای سیاه پوستا قبل از ازدواج پدر و مادرشون به دنیا میان. هیچ جامعه اینطوری و با این مشکلات دوام نخواهد آورد. میخوام بگم این مشکلات همگی ریشه در نحوه آوردن ما به این کشور به عنوان برده داره. به این برمیگرده که چجوری ما رو برده نگه داشتن، و وقتی هم که ما رو آزاد کردن با قوانین دیگه خانواده های ما رو تضعیف کردن. این سیاست ها تا همین امروز ادامه داره و من متاسفم.
بیشترین درصد ترک تحصیل در این شهر مال ما سیاه پوستاست. نه تنها وضع آموزش فرزندان ما افتضاحه، بلکه آمار قتل آنها هم بالاست، خیلی بالاست. چی میخواد بشه؟ هیچ شغلی در کار نیست، هیچ امیدی نداری، هیچ انگیزه ای نیست.
عنصر مهمی در اسلام هست که همیشه با مردم تحت ستم ارتباط برقرار میکنه. در اسلام بر عدالت بسیار تاکید میشه، بر برابری تاکید میشه. سیاه‌پوستان در آمریکا از 400 سال بردگی رنج میبرن و به وضوح یک طبقه تحت ستم بوده. سیاه‌پوستان چه در آن 400 سال و چه تا همین امروز از پیش‌داوری و تبعیض رنج برده و می‌برند. پس این عنصر عدالت در اسلام برای مردم ما که تحت ستم و تبعیض دیگران بودن بسیار جذاب است.